بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 337، دوشنبه 29 آذر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث سوره حمد رسیدیم به اون مرحله پایانی بیان علامه طباطبایی در سوره حمد که بحث جری رو مطرح کردن. بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم، نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار ابتداءً به دلیل اینکه بحث جری از سوی اهل بیت بیان شده بود، خواستیم ببینیم مفاد بیان اهل بیت چیه، توضیح دادیم اساسا اون حدیث اصلی که از امام باقر فضیل یسار نقل میکنه به چه معناست، و توضیح دادیم جر یک نوع تأویله، به تأویل در برابر تنزیل، یعنی معنای مراد باطنی توضیح دادیم. اینها رو دیگه بیان اهل بیت رو توضیح دادیم مفصل، و توضیح دادیم و زهر و بط منحصر در فقط جری نمیشه، و عرض کردیم تأویل به معنای معنای مراد رو به طور مطلق داریم، اما هنگامی که تنزیل در برابر تأویل داره معنای مراد باطنی توضیح دادم. اینا رو دیگه باز بر نگردیم. بعد از اینکه این بحثا رو گفتیم، رسیدیم به اینکه اصل جر چیه. تعریفی از جر دادیم در دو به اصطلاح نوع. یکی جر عمدتاً از یک موقعیت به موقعیت دیگر، از یک مصداق به مصداق دیگر توضیح دادیم که نوعاً عمدتاً اینه، و اهل بیت هم وقتی میخواستن برای جر اولاً مثال بزنن از همین نوع مثال زدن. نوع دوم از کلی به سمت جزئی است، اما به شرطی که در ساحت تفسیر نباشه، در ساحت انحلال افرادی نباشه. گفتیم یک نوع باید افزونی باشه که ما احساس کنیم از لفظ و از صریح مباشر لفظ به دست نمیاد، افزونی وجود داره. توضیح دادم که این باعث میشه این نوع جر هم مبرر پیدا کنه و به عنوان جری باطنی حساب بشه، که عملا تو همین بیانی که گفتم مشخص میشه باطنی میشه، یعنی از صریح لفظ و از مباشر لفظ و از مستقیم الفاظی که وجود داره و فضایی که وجود داره و سیاقی که وجود داره به دست نمیاد. خب این رو توضیح دادیم گفتیم. بعد گفتیم حالا که این هست و انواع جر از اهل بیت توضیح دادیم، بعد رسیدیم به مبنای قرآنی جر یا مبنای تفسیری جر. این به چه خاطر این بحث رو میکنیم؟ این بحث اهمیتش اینه، آیا قرآن خود اجازه میدهد جر را یا نه، یا چون اهل بیت فرمودم. بنده علم اینه، قرآن خود اجازه داده و اهل بیت این رو برای ما شوروندن به صراحت، این فضایی که از قرآن وجود داره. برای این مسئله ما یک راهی که رفتیم اون آیاتی که اشاره میکرد قرآن هدایته و رسول الله هم کارش هدایتیست برای عموم بشریت تا روز قیامت، توضیح دادیم و بعد گفتیم این معنایی داره، بس مراد فی الجمله خواهد شد، اصلا این کتاب قرار هدایت باشه برای همه، مراد فی الجمله خواهد شد. بعد گفتیم اما با آیات قرآن به دست مراد تفصیلیه بلکه خواهد شد بحث جر، توضیح دادم دیواز بر نگردم. راه دومی داشتیم که میگم این راه دوم همونقدر که در جلسه قبل از یک جهت کافیه، نباید ادامه بدیم از یک جهت، ولی اجازه بدیم مفصل تر بگیم. گفتیم که مفصل تر میگیم، دلیلش اینه که این خیلی کمکمون میکنه حتی بتونیم قواعد جری رو به دست بیاریم، و این کمکمون میکنه روح کار جری رو بفهمیم، و این کمکمون میکنه که قرآن خیلی حتی به همون هدن للعالمین اکتفا نکرده، و اون که گفتیم خدا به اصطلاح نوع پیامی که داده خود میگوید برای تا ابد دادم، این به چه معنا و چجوری اعمالش کرده، این بیان دومی که گفتیم خیلی اونقدر به اصطلاح وضوح داره که اصلا نمیشه کسی از دست این در بره. همون اولی کافی بود، ولی دومی رو نظرم خیلی مفصلش کرده، خیلی پرفایده است. این دومی یه دفعه از بکنیم خیلی ضوابط به دست میاد، روح کار به دست میاد، قواعد کار به دست میاد، خیلی چیزای دیگر از این دست که میشه روش تاکید کرد. این راه دوم چی بود؟
که قرآن خود به صراحت وقتی وقایعی رو گفته به سرعت گفته در این وقایع نمانید، دیگر موارد هم به شرع ایزن و گفته به چه خاطر، مثلا وقت هلاکت جمعی دست جمعی رو گفته، گفته به چه خاطر این هلاکت دست جمعی در جاهای دیگر هم هست، حتی اون لطفش هم گفته، گفته اینجا گفتیم و کذالک این گونه در همه جا و کذالک نزل، مثلا ما جزا میدیم کافران را جزا میدیم، نمیدونم فاسقان را، امثال اینا. واضح است اون توضیحاتی بود که ما خوندیم، خیلی میتونه کمکمون بکنه که ما یک دسته از اونها رو خوندیم، ولی دستجات از این دست فراوانه و به تعبیر دیگر هر کسی این دستجات رو کنار هم زیاد بچینه، بعد از مدتی به این باور میرسه که قرآن خیلی داره آدم رو هل میده از واقعه به سمت واقعه، از موقعیت به سمت موقعیت، از اون موقعیت به سمت خودت و موقعیت خودت، از اون موقعیت به سمت صحنه اجتماعی خودت، مثلا از اون صحنه اجتماعی به این صحنه اجتماعی، از اون موقعیت به این موقعیت، واضح است؟ و این خیلی راه رو باز میکنه، خیلی راه رو باز میکنه و ضوابطی هم اتفاقا لطفی توش هست که من حالا که خوندم بعدن میگم چه لطفایی هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. و این عملا کاری کرده، یعنی ما میبینیم قرآن خودش میگه بابا من اینایی گفتم فقط در حد اون نگفتم، گفتم اینو ادامه بدید. اولین مسئله اینه، اجازه میدهد قرآن جریا را و چگونه اجازه میدهد، که این چگونه میشه ضوابطش اون بحثای بعدی که همین از این بحثا بوده است. اجازه میدهد، ما دیدیم عملا قرآن داره این کار رو میکنه. ما دستجاتی رو خوندیم، نمیدونم این آیه هجر 12 یوسف 22 اینا رو خوندیم، تا کجا خوندیم؟ آخرین آیه 56 یوسف، 22 یوسف رو خوندیم، 21 و 22 خب سوره یوسف علیه السلام آیه 22 فراودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه و قلقت الابواب و قالت حیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. جریان حضرت یوسف در اون صحنه است و اون حیت لکی که اون میخواد بگه و گفته و میخواد بکشونه به سمت خودش و حضرت یوسف داره تعبیه میکنه. بعد قاعده کلی داره حضرت یوسف میگه انه لا یفلح ظالمون، خداوند سبحان ظالم رو رستگار نمیکنه، من چرا تم بدم؟ خب این مال اونجاست، ولی همین گفته انه لا یفلح، قاعده کلی اینجا الان گفته که یعنی چی؟ شما اینجا نیست، هر جای دیگر دیگری هم باشه باید همین کنه. چرا؟ چون ظالم میشه با این کار و ظالم شد رستگار نمیشه. یعنی به تعبیر دیگر یک جوانه دیگر در یک موقعیت اینچنینی قرار بگیر با توی خدا رحمت کنه یوسف رو، ما راهی نشون داد که ما هم اجرا کنیم و خدا هم گفته که اگر چنین نکنم من ظالم میشم، یعنی در جای دیگر هم پیاده میشه، در اونجا نمیمون. لذا از موقعیت به سمت موقعیت، کلیدش اینه لا یفلح الظالمون، یه قاعده کلی و این در قرآن فراوانه. به وفور خداوند داره یه مسئله رو میگه بعد تبدیلش میکنه به قاعده کلی، و وقتی قاعده کلی کرده قابل استناد به جاهای دیگه هست. یعنی تو اونجا نمانید، تو داستان نمانید، تو موقعیت نمانید، تو تاریخ نمانید، تو موقعیتی که برای یک نبی هست نمانید، قرار رو در جای دیگر هم پیاده کن. آیه بعدی که حالا باز میتونه کمک کنه، 21 یوسف رو خوندم، بسیاری که یوسف رو هم ببینید این شکلیه که من به نظر میرم کمک میکنم. و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا. از چاه در آمد و آمد به مصر و خریداری شد و رفته تو خانه عزیز مصر. اکرمی مسوا اصلا ینفعنا او نتخذه ولدا. تا اینجا یعنی جریان تاریخی گفته شده که از دل چاه در آمد و خدا چگونه این رو برده تو خانه عزیز مصر. بعد می فرماد و کذالک مکننا لیوسف العز، ما اینگونه تمکن برای حضرت یوسف ایجاد کردیم. ولی نعلمه من تأویل الاحادیث، و بهش تأویل احادیث یاد دادیم که توضیح داره در جای خودش. بعد قاعده کلی رو ببینید، والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. قاعده شیه والله غالب علی امره. این والله غالب علی امره قاعده کلی میخواست فقط در مورد حضرت یوسف بیاده بکنه، یا والله غالب علی امره. تا این رو درست کردی چی میشه؟ خیلی صحنه تغییر میکنه. یعنی جای دیگرم کسی بخواهد در مسیر درست باشه که در آیات اومده مثلا محسنه، خدا محسن رو بالا میاره، نمیذاره. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اجر محسنان رو ازش ضایع نمیکنه. یعنی چیکار میکنه؟ این رو میاره بالا. والله غالب علی امره. حالا این رو گفتیم، من اینجا به سرعت میخوام یه چیز بگم، قاعده رو ببینید چه جوریه. اینا الان در جریان چیه؟ تأویل ارضی. علامه یادتون هست گفتم تأویل ارضی یعنی از یک موقعیت به یک موقعیت، یعنی شما از این موقعیت در میایید میرید تو موقعیت دیگر. کدوم موقعیت؟ موقعیت دیگری که شبیه جریان حضرت یوسف پیش میاد، آدم محسنیه اما افتاده در پستی بلندی و فراز و نشیب زندگی. خدا میگه من میدونم بالاخره او رو بالا میارم. این والله قالم اون در اونجا پیاده میشه. حالا یه سوال، کسی که در درون داره با شیطان میجنگه چی؟ یک کاری داره میکنه از نوع کار احسانی در درون، تا حالا الان بیرون بود. میخوام به چی اشاره کنم؟ به تأویل، به جری باطنی علامه. یه جری عرضی داشتیم، یه جری طولی. اون جری طولی علامه رو میخوام اشاره کنم. والله غالب علی امره این تحمل رو داره که حتی در مورد جنگی که ما با شیطان، با نفس داریم در درون و عزمی داریم و واقعا هم میخوام جانب خدا رو تقویت کنیم، ولی این فراز و نشیب ها هست، این نفس هست، این شیطان هست، آیا شامل این مورد هم میشه والله غالب علی امره یا نه؟ والله غالب علی امره حتی میبینید از بستر اولیه تأویل عرضی جری میتونه تبدیل بشه به تأویل طولی جری، تبدیل بشه جری طولی حتی. چطور؟ والله غالب علی امره. شما بگو خدایا آمدم واقعا بخوا با نفس بجنگ، فراز و نشیب باشه، یه مقدار او تو رو در زحمت بنزه، یه مقدار تو غلبه کن، ولی خدا ببین والله قال من امره تو رو بالاخره بالا میاره. میتونه این نتیجه رو بگیره؟ بله. چجوری از رفتید بالا؟ چیکار کردید رفتید بالا؟ تو والله قال من امره یک تحملی هست که من اگه بخوام الان وقتش نیست، تمام این مراحلی که گفتید یه قاعده کلی میتونید در عرض داشته باشید، ولی یه قاعده کلی یک عمقی داره در طول. اون قاعده بالا هم اینو تحمل میکنه، هم چیزهای طولی بالا رو تحمل میتونید برید بالا. والله غالب علی امره از این سنخه، یعنی ما رو میکشونه بالاتر. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ میکشونه بالاتر. وقتی که شما جنگ درونی رو ما میتونیم خیلی راحت داشته باشید. بله، احسان یک نوع توضیح داره. اینا باز احسان رو باید توضیح داد. چطور و چطور و به تعبیر دیگر، حتی من میتونم حتی بدون احسان حتی درستش کنم، فقط جانب خدا رو رعایت کنه، حتی عنوان احسان نباشه. توضیح داره، من قصدم نیست ورود کنم. باز بذار حال جلوتر برم. جنگ بین شیطان و ملک و الله غالب علی امره میشه درش در نظر گرفت؟ همین همین توش اونجا هم هست. والله غالب علی امره در تمام این سطوح میتونه معنا داشته باشه. یعنی درسته که اینجا پیاده شد، درسته در این آیه در مورد حضرت یوسف داره پیاده میشه، ولی والله غالب علی امره خیلی بالاست. دقت میکنه؟ و این حالا یه رمزی داره، من الان فقط یه اشاره میکنم. نوعا به اسماء الله بکشانید خیلی بحث رو بالا بردید، به اسماء الله بکشانید خیلی بالا بردید بحث رو. و تمام حالا به تعبیر دیگر نه تنها تعویل ارضی رو میگیره، یعنی جری ارضی میگیره، جری طولی رو میگیره، و خیلی راحت بر اساس این میشه رفت جلو. و حالا این یک راهی برای رفتن جری طولیه. گاهی جری طولی میره تو خود مفاد، تو خود احسان که حالا ایشون مثال زده، تو خود جهاد، جهاد اصغر تبدیل میشه به جهاد اکبر اینا، که اون گهگاهی از اون سبکه. ولی این گاه اینم خواستم بگم ما راههای متعددی داریم برای اینکه به عمق بریم. یک راهش از راه تعابیری است که هی ترقیق تعابیر میشود، یعنی مثلا جهاد، هویت جهاد در جهاد بیرونی و جهاد درونی، هر دو جهاده، هویت هویت. اینجوری میره که رسول الله جهاد اکبر عنوان داده، از دل همین بحث به دست آمد. این سبکی میرنجه روی جهاد تأکید میشه، ولی گاهی روی جهاد نه، روی چی؟ اسماد، تعلیل. تعلیل ها ما رو گاهی گالا میگشونه. خواستم اینو بگم یادتون باشه، این خودش ما رو راه رو باز میکنه که یک نوع جری باطنی هم طولی هم مد نظرمون باشه. جری طولی الا ماشاءالله ادامه داره، که یک کمیش رو علامه اونجا اشاره کرده بود توی یه جلد سه المیزان. خب باز نمونه دیگر آیه 12 هجر، و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. یعنی آیه نازل شد، این آیه، آیات هست، قرآن هست، این قرآن رو بر به اصطلاح مشرکان، بر کافران عرضه میکنن، اونها نمیپذیرند. و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، که اول صحبت آیان نگاه کنیم، ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کن زمون انا نحنو نزل نزلک و انا له لحافظون، صحبت قرآنه. بعد رفته روی تو همه انبیا، بعدش گفته کذالک نسلک فی قلوب مجرمین، ما اینگونه این قرآن رو از دل مجرمین عبور میدیم و نمیذاریم در دل بنشیند. اینو گفته، این قاعده کلی شد. لذا شما از این دوره رسول الله که این مجرمان، این مشرکان، این نمیدونم کافران قرآن رو نمیپذیرن، راحت میتونید بگید تو این اصلا خدا در دلها کذالک نسلک، این گونه در دلها او رو جاری میکند و این جاری میکنه، ولی چی؟ اونها هیچ نمیتونن تحمل. یعنی راحت میشنوه که گاهی تو آیات آمده مثل یک حیوانی که معمولا زبان انسان نمیفهمه، یک کلماتی میشنود اما احساس نمیکنه چیزی فهمیده، یه همچه حالتی رو در مورد حتی کذالک نسلک فی قلوب المجرمین. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم درسته در باب مشرکان رسول الله، دوره رسول الله است، ولی تبدیل شده یه قاعده کلی. کلا اینجوریه، شما بدانید کسی که عنوان داد مجرم، گفت کسی که مجرم است، قلوب مجرمین تحمل نمی کند قرآن رو، ازش عبور میکنه. لذا تو این اصلا هست؟ بله تو این اصلا هست. یعنی شما گاهی قرآنشو میخونی ولی اثر نمیکنه. چرا؟ بو همان حرفی که در دور رسول الله بوده اینجا هست، یعنی همون رو میتونه اینجا پیاده کنی. به تعبیر دیگه قرآن با این تعبیر ما رو از موقعیت کنده به همه موقعیت های دیگر وصل کرده. باز آیه 176 انعام، من حالا انعام نوشتم پس چیز دیگری بوده، این رو با این ذالک مثلا ببینید کجاست. ذالک مثلا نوشتم، مثلا نوشتم، بله کذالک، نه ذالک مثلا، ذالک مثلا داره، مثلا رو بگیرید. چی؟ اعرافه؟ خب
من حالا الان که نمیبینم چی نوشتم، به سرعت نوشته باشم دیگه. وضرب لهم مثلا رو که یاسین دارم من عرض میکنم، کهف 32 داریم اشکال نداره. من یه چی 177 اعراف بگیرم ببینم. ذالک مثل القوم بعد 176 اعراف بعد صحبت اون بلعم با اورا وطلا علیهم نبأ الذی آتینا آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا، که من بعدا اینو باز تو بار توضیح میدم. میگه و بعد میگه فمثله که مثل الکلب، که چی؟ ان تحمل علیه یل هست او تترکه یل هست، چه جلو بری حمله کنی پارس میکنه، چه ازش فاصله بگیری پارس میکنه. بعد میگه ذالکه، یعنی اینی که گفتم، مثل القوم الذین کذبوا به آیاتنا، این مثل کسانی است که کذبوا. از صحبت بلعم و بوآورا تبدیل شد چی؟ ذالکه مثل الذین کذبوا، تبدیل شد به سبک دیگر، یعنی از حالت شخص تبدیل شد به قاعده کلی و همه اینا اینجوری هست. یعنی به تعبیری نگو بلعم بوآورا اینجوری است، بهش به سمتش حمله کنی حمله میکنه، به سمتش حمله هم نکنی حمله میکنه پارس میکنه. هر دو صورت اینجوری، اینو بدان هر کسی که این گونه است، الذین چی؟ کذبوا به آیاتنا، اینا همشون اینجوری هست. این چیکار کرده؟ این از سطح اول تبدیل کرده به یک عام، از سطح موقعیت تبدیل کرده موقع عام، که عام که در هر موقعیتی میتونه پیاده بشه. باز خود همین آیه رو باز دوباره از اول یه نگاهی بکنید. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. ببینید از نوع صحبت فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یعنی در غوایه کی اثر داره؟ شیطان. ف دیگه از سطح فرد در میاد، درسته که به صورت فردی داره میگه، ولی از سطح فرد در میاد. کسی که اهلش میشه دیگه میگه آقا درسته در مورد بلعم باوراست، ولی در بلعم باورا نمیسته. فقط بدانید همینقدر که آیات از کسی گرفته بشه که شیطان در پیش بره، بدانید از قوایش سردم، یعنی قوایش زیر سر اونه. این بعد دوباره ادامه بعد ولو شئنا لرفعناه بها، الان صحبت شخصه، صحبت بلعم باوراست، میتونستم بالا، ولکنه، چرا؟ چون اخلد الی الارض و چون تبعیت هوا کرد ما او رو بالا نبرد. یعنی این دوتا مانع است، نه فقط در او مانع است. کسی با فرهنگ قرآن آشناست میبینه این قاعده کلی است. یعنی میخوام چی بگم؟ درسته حتی گاهی غرق موقعیتیم و توضیح غرق موقعیت یعنی رفعناه هو اون شخص همون بلعم، ولی ببینید جوری صحبت میکنه قرآن که قاعده کلی است، که اینا دیگه میشه ظریف‌تر. من بعضی جا رو آوردم تصریح بود، تصریحات واضحه. من میخوام حتی جای تصریح نیست ولی عملا همین مضمون توش هست. نه نه نه، اخلاد الالعرض باعث میشه به اصطلاح بالا نره. الان ولو شئنا لرفعناه بها، میبردیم بالا، لکنه به دو مشکل نبردیم بالا، اخلد الارض و تبع هوا، چون تعلق به دنیا پیدا کرد و تبعیت هوا کرد، این دو باعث شد که بالا نرفت. یعنی دیگه در اون موقعیت نمیمونه. ولی این در فرهنگ قرآنی فراوانه و اصلا بهتون کلا بگم این همون چیزیست که قرآن خداوند سبحان هیچ کاری رو بی حکمت و بی دلیل نمی کنه. اون حکمت ها همه عامه است و تو قرآن همشو ذکر میکنه. این ذکرها مهمه که به نظرم کار میرسه. باز آیه 13 یاسین آیه 13 هم این شکلیه. و وزرب لهم مثلا اصحاب القریه از جا اهل مرسلون. وزرب لهم صحبت مشرکانه و مشرکان مکه نمیپذیرن، قبلش این صحبته، صحبت کیه؟ یعنی به اسلام بله، لقد حق لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. دا توضیح میده که اینها نمیپذیرن، اینها حتی بهشون هم بگی انذار هم بدی، انذرتهم ام لم تنذرهم سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا این مشرکان اینجوریه، درست؟ وضرب لهم برای همین مشرکان مکه، چرا؟ جریان حبیب نجار و قوم حبیب نجار را. وضرب لهم یعنی چی؟ مشرکان مکه چه ربطی به حبیب نجار دارن؟ نه، اونو بگو که چی جوری کردن، نپذیرفتن و دچار هلاکت دست جمعی شدن، اینا رو بهشون خبر بده که شما هم اینجوری هستید. یعنی چیکار کرده؟ درسته ما داریم جریان حبیب نجار میکنه، اصلا حبیب نجار در یک موقعیته، قراره خداوند سبحان بگه در موقعیت شمایی که در مشرکان مکه همون موقعیت برقراره با این وضرب لهم. که یادتون هست ما گفتیم تا به حال چی میگفتیم؟ میگفتیم خداوند یک موقعیت گفته و یک قاعده کلی که در موقعیت. الان من میخوام بگم کجا رو دارم میگم، مثال میزنم، از موقعیت به موقعیت. واضح است؟ یعنی از موقعیت به اصطلاح دوره حبیب نجار به موقعیت دوره رسول الله و مشرکان، از موقعیت به موقعیت. وضرب لهم مثلا، خب چرا این مثلا میزده خدا؟ برای اینکه بگه من عزیزم. اول آیه، اول این سوره این شکلی آمده، اول این سوره تنزیل العزیز الرحیم. عزیز اون عزتمندی خداست و غالب بودن خداست و خدا میتونه اون چرا که میخواهد و مشیتش اقتضا میکنه اجرا کنه، هیچ کس هم نمیتونه در برابرش بیست. بین عزت داره اشاره میکنه عزیز. من یادم قبلا هم یه بحث عزیز داشتیم اشاره کردم. این عزیز میخواد چیکار کنه؟ اسم عزیزه، اومده تو مشرکان مکه، رفته چی؟ از حبیب نجار. اگر به من بگید اولا حبیب نجاره، از موقعیت به موقعیت، موقعیت کدومه؟ موقعیت دور رسول الله. وضرب لهم مثلا، وضرب لهم برای مشرکان، از موقعیت به موقعیت. سرش عزیز بودن، اسم عزیز اینجا هم هست، اونجا هم هست، امروز هم هست، فردا هم هست، همه روز هست. این اینجا ها من عرض میکنم خداوند سبحان در سوره یاسین این قسمت هم جری عملی کرد، نه یعنی فقط گفت یک جا پیاده کرد بعد گفت و کذالک این گونه در همه جا، میگه نه اونجا شد اینجا هم میشود زیر سر اسم عزیز. این الان دیگه به نظرم رفته تمامه اون چیزی که ما توی بحثای جر میخوام همه رو گفته، از موقعیت به موقعیت، و سرش هم گفته عزت خدا. تا اینا رو ببین، این تو قرآن خیلی زیاده. من الان یک نمونه رو گفتم، ببین فراوان تو قرآن از این دست آمده. باز کهف 32 عزیز، تنزیل العزیز الرحیم. برید تفسیر المیزان نگاه کنید، اصلا میگه این آیه عزیز الرحیم چرا گفته؟ چرا گاهی گفته میشه تنزیل نمیدونم چیه حکیم، چرا اینجا گفت عزیز الرحیم؟ توضیح داد اینا رو، اینا توضیح داره در جا خوش. اینا بحثای سوره‌ایه، سیاق سوره‌ایه، سیاق سوره خیلی مهمه، سیاق سوره ای رو خیلی مواظب باشید. یعنی نگاه کن کل سوره داره چی کار میکنه. سیاق سوره ای داشتم کهف 32 رو عرض میکردم. آره بله، و اتفاقی کسی بتونه هنر کنه نشون بده هر سوره سیاقش چیه. حتی از دوست حسن زاده رحمت الله علیه که قائل بود تمام این سوره ها که این نحوی که ترتیب این سوره ها، من که ترتیب سوره ها رو هنوز هیچ صحبتی نکرده، ترتیب این سوره ها هم بر اساس اون به اصطلاح نزول دفعی قرآن بر رسول الله است. شواهد جزئی من براش دارم ولی الان اجازه بدید همینقدر باشه. اون از یعنی سیاق از سوره به سوره، اون از ولی تو هر سوره در قرآن سوره اطلاق شده، خود خداوند فرموده سوره، سوره هویت داره.
سوره هویت پیدا میکنه، لذا بسم الله سوره مخصوص اون سوره است. توضیح دادم اینا رو. و وقتی اینجوری میشه خیلی باید روش تاکید کرد. سیاق سوره ای داریم، سیاق های شناور قرآن را یک کسی بلد باشه خیلی کار حل میشه، انواع بحث ها میتونه. یعنی این سوره یک روح خاصی داره میخواد پیاده کنه. ما تو این بحث های فصوص ابن عربی یکی از کارهایی که میکردیم، چون این فصوص یه چیزی بود، هر فصلی یه عمقی داشت و یه سطح پراکنده این ور اون ور، یکی اینو گفته یکی اینو گفته یکی اینو گفته، و بعد همش توی یک جا جمع میشد به لحاظ هویت خاص خودش. اونجا باید اصلشو به دست میآوردی و رمزش هم چی بود؟ فس و حکمت نمیدونم فردیه فی کلمت محمدیه صلی اللہ علیه وسلم، فس و حکمت سبوهیه فی کلمت نوحیه. تو این رمزش هم این بود، یعنی تمامش توی این تیتری خود ابن عربی قرار داده بود، توش این کل کلیت کار رو جمع میکرد، یه همچه حالتی داشت و اون خیلی کمک میکرد. این سبق تو قرآن فراوانه، چون قرآن خودش صحبت کرده من سوره دارم، توضیح دادم قبلا از الله هر. و بعد تو بسم الله هم که ما یادتون باشه گفتیم رسول الله چگونه میفهمید یک سوره شروع شد؟ میگه با بسم الله یه نازل میشد میفهمید یه سوره دیگره. یادم از اینا توضیح دادم، یعنی هر سوره هویت داره با بسم الله هم شروع میشه و هر بسم الله به اون محتواش اشاره میکنه، توضیح هم دادم اینا رو. لذا یک هویت سوره ای داره و سیاق سوره ای داره. اینا رو بحث حالا باز بعدی، من اینا رو بیشتر توی بحث تحویل ارضی کمی توضیح میدم. یکی هم یه جایی هم باید ما تلاش کنیم انواع سیاق های قرآن رو توضیح بدم، یعنی یه بحث روشی. ما الحمدلله تو این بحث سوره هم ما دو تا بحث روشی که یکی بحث لغت بود انجام دادیم، یکی هم این که الان داریم انجام جر. انشاءالله بریم جایی یه جایی سیاق بشه انواع سیاق ها، گرچه خودم وسوسه میشم این اول سوره بقره شروع کنم بگم، ولی میترسم اول کار به هم بخوره، یعنی ما هیچ چیز نخوندیم، ما یه سوره هم دخوندیم تفسیر، ولی یه جایی انجام بدیم اینو خوب و واقعا هم ارزشمنده، یعنی آدم کمک میکنه. سیاق به حسب چهار آیه داریم، سیاق به حسب یک آیه داریم، سیاق به حسب سوره داریم، سیاق به حسب سوره های متعدد مشابه داریم، سیاق به حسب کل قرآن داریم. اینا توضیح داره انشاءالله عرض بود. از کردم کهف 30-32 صحبت به اصطلاح دوره رسول الله است. بعد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الله توضیح میده از قوس به نفس که مع الذين يدعون ربهم بالقداوه والعشي. بعد ولا تؤمن اقفلنا قلبه عن ذكرنا، این سیاق بعد تا اینجا میرسه. وضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففنا بنخل وجعلنا بينهما زرعا. این جریانی که اینجا میخونی یک موقعیت خاصه، دو نفرند، یکی سرمایه دار بوده که مکنت مالی نداشت، اون مغرور به خودش بود، این یکی به خدا بند بود، و بعد این جریان رو داره توضیح وزره. خب بعد میگه وزره لهم این مثل رو، یعنی لهم کیه؟ اون قبلی کی هم مثلا مشرکان اینا، که بهشون بگو به اون مؤمنان هم اینجوری جریان، کسی خیال نکنه مثلا موقعیت مالی تو داری بعد بگی ما کر و فر داریم و همه چیز دست ماست و اینا، خیال نکن، خدا بخواد جمع کنه خوب جمع میکنه. از چی استفاده کرده؟ وضرب لهم، برای اینها این مثال بزن، یعنی این موقعیت عبور کن به موقعیت خودت برس. سری هم داره انشاءالله بعدا میگیم سرش چیه، توش توضیح تو همین مثالی که زده توش موقعیت رو توضیح داده چرا اینجوریه، چون توضیحاتی اومده که دخل جنت و ظالمون نفس قل ما از اون نانتبید حاضهی. بعد اما اون یکی تعبیر میکنه که من اکثر و مالن هستم و از و نفرن هستم و اینها هستم. قال لهو صاحب و یه هاورا. بعد بله اون تعبیر اون دومی رو میخوام بگیرم. قال لهو صاحب و هو یه هاورا اکفرت بلدزی خلقه که من تراب ثم من نطفه ثم سواک و رجلا. این ای توضیحات. بعد لولا از دخلت جنه قلت ما شاء الله لا قوت الا بالله انت. بعد همین توضیحاتی که میاد تا پایین اون منطق پاک را استدلالی داره، اون منطق غلط استدلالی داره، و بعد خدا در اینجا به لحاظ داستان توضیح میده اصلش به این خاطر ما اینو جمعش کرده تعبیر میکنه فاس ربی ان یوتن خیرا من جنتک و یرسل علیها حسبانا من السما فتصبح سعیدا سعیدا زلقا او یصبح ما و غورا فلن تستطيع له طلبا و احیط بثمره. این توضیح قدرت خدا و اون قدرت قاهره همراه با مشیت خدا که بی رقیبه، این بی رقیب بودن رو آورده پایه کار قرار داده بر اساس اون، از این موقعیت کشانده به موقعیت کی؟ موقعیت دوره رسول الله، یعنی جری عینی کرده، نه اصلا باید اینکه قاعده کلی بده. تا خب حالا بعد میگیم دیگه، حالا ما خودمون گفتیم اینقدر جوری میشه که من میترسم شما بیا اینا که تفسیر شما اصلا چرا جری اسمشو میذاری؟ بس جری اصلا تفسیر تموم شد، تموم شد. اینا که هم تفسیره، اینا که تفسیره، ولی جر اینه که بعدم میگیم گفتیم هم از مستقیم و مباشر آیه به دست نمیاد، اینجا ضوابط داده شد، ولی در مورد فرعون صحبت میکنه، شما میاد تو صدام مباشر نیست، یادتون باشه مباشر نیست، مباشر نیست، ولی دقیقا مراده اون بود. ما میخواست ما که تعبیر لرز کردیم، معنای مراده، معنای مراد تفسیر رسمی رو میگیره، معنای مراد باطنی جری رو میگیره، معنای مراد نمیدونم طولی رو میگیره، معنای مراد ارضی رو میگیره. تفسیر، حالا ما تفسیر معنای عام گفتیم شامل همه اینا هست، تفسیر عام، اما تفسیر خاص جون بحث تفسیر خاص، اون تفسیر خاص که گفته میشود معنای مباشر مستقیمه، اون معنای مباشر مستقیم آیا همین جرد معنای مباشر میگیم؟ نه، اینو میخوایم درست کنه، لذا میشه یک نوع بطن، نه یعنی بطن قرآن نداره، بطن قرآن داره، معنای مراد قرآنه. خب بذارید حالا ادامه بدم، آیه 108 انعام 108 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. میفرماد که ما این گونه زینت دادیم لكل امه عملشون رو، یعنی این گونه، این گونه تا این گونه میگه قبلش توضیحی است، نگاه کنید در مورد به اصطلاح دوره رسول الله و اینها، میگه این رو بعد داره قاعده کلی میکنه، میگه هر امتی براش زینت داده شده کار خودش خوب میبینه، ولی بر میگردن به سمت خدا، این داره از حد موقعیت به سمت قاعده کلی میره. خب ما الان فکر میکنم نزدیک اذانه، چقدر وقت داریم به اذان؟ 2 دقیقه. پس من یه جنبندی بکنم تا اینجا رو درستش کنم، بعد دیگه انشالله بعدن. ببینید ما پس در آیات بعضی موقع دیدیم تو خود آیه ابتداءن مسئله رو در یک موقعیت گفته و بعد گفته کذالک، یعنی یه قاعده کلی داد تبدیلش کلی کرد، یعنی عملا سطوح دیگر جاهای دیگر هم به شرح ایزن. پس من یک کتاب تاریخ نیستم که فقط میخوام اونجا رو بگم، من میخوام کتاب هدایت باشم، همه جا رو دارم میگم و تبدیل میشه به جری در همه جا. یک، ولی بعضی جا ما دیدیم اینجوری نیست، اومده یک نوع روی یک دسته از تعلیل‌های خاص ایستاده، تعلیل کرده، اون تعلیل ها کار را حل کرده. ما دیدیم ابتدا در مورد حضرت یوسف ولی یه قاعده کلی داده، والله غالب على امره آوردم و گفتم، اینجا داره چیکار میکنه؟ یه قاعده کلی میده، اون قاعده کلی به ما اجازه میده که از موقعیت بیایم بیرون. بعضی موقع اینجوری، بعضی موقع روی صفتی ایستاده، متقیان ایستاده، محسنان ایستاده، ان الله لا یضیع اجر محسنین، اینجا داره روی احسان میسته، خود این احسان یعنی به تعبیری از حضرت یوسف و داستان یوسف نمان، در داستانش نمان، او را بدان و محسنان دیگر در جاهای دیگر هم به شرعی زن این سب. ولی بعضی جا جلوتر رفته هستن، چیکار کرده؟ از موقعیت به موقعیت و استدلالش هم گفته که این نوع سوم دیگه خیلی دیگه، یعنی جری مستقیم رسمی که ما دنبالش میگردیم در قرآن آمده. مثلا در مورد به اصطلاح از حبیب نجار و قومش گفته، بعد گفته این در دوره شما رسول الله کسید وزرب لهم، مثلا برای این مشرکان مکه، برای این مشرکان شما تو بگو چی؟ وزرب لهم مثلا، مثل بزن به این، یعنی این بشه به عنوان یک موقعیت، شما یک موقعیت، یعنی بتوین از اون موقعیت بیای تو این موقعیت. خود قرآن جری کرده، جری عملی کرده، نه قاعده کلی داده، جری کرده و گاهی هم جری کرده، استدلالش هم گفته که گفتیم اون عزیزه، دقت میکنه. خود این میبینید ما خیلی دست ها رو باز میکنه، گاهی این عنوان رو میده، یا وضع لهم مثلا که دوباره یکی دیگه هم داشتیم که خوندیم، جریان بلعم باورا بود که خوندیم و توش همین معانی اومد. میخوام بگم ببینید راه های متعدد، و اگر اینجوری بگید قرآن در واقع هیچگاه در هیچ موقعیتی نمانده، همیشه خودشا با شکلی از موقعیت به در آورده، ولو حتی ذکرم نکنه دیگه این فهم رو برای خواننده ایجاد کرده. یعنی ما نباید در موقعیت بمانیم و به شکل تاریخ نگاه نکنیم، بلکه این همه جا هست. خب این قواعد کلی، بازم من سعی میکنم جلسه بعد رو فردا هم باز همین آیات فراوان رو بیارم بخونم، باور کنید که این هم چیزی هست، باورش تقریبا واضحه. یعنی الان میخونم، الان یواش یواش ما تازه چند نمونهشو خوندیم، یواش یواش اینقدر زیاده که میگه کل قرآن، یعنی قرآن کاری کرده مؤمن مسلمانی که قرآن میخونه هیچگاه در داستان نمیماند، از داستان لذت میبره، از داستان عینیت میگیره، از داستان خیلی چیزا میفهمه، ولی در داستان نمیماند، در تاریخ نمیماند، حالا داستانه یا تاریخه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب صداقت این رو سلام سر چی؟ بله اینقدر اصرار داشت چون کتاب این چیه؟ ان تحریف رب الارباب این چی اسمش هست؟ آره اون کتاب اتمن قرار این کارو بکنه و خیلی هم مصر بود. من شواهد قرآنی میارم جمله جمله بعضی جاها واقعا کنار هم قرار گرفتن بعضی سوره زها و انشراح کنار هم قرار گرفتن شما نگاه کنید فلسفی حالا اینجا ما چون فقط حوصله کردن، حوصله کردن کار تفسیری شد
جاد جناب کعلا قول های شهید جزن همه قصه امت ها همه شب شما
بعد آقایش میگه چی؟ یه جای من بحث قصص رو بیارم از خود آرام میگه
آره. جناب کعلا قول های شهید نخواهیم همه امت ها رو امت خطری بگیریم و بعد از و همه قصه ها قصه اون ما هم هست میشه این هم جلیفه؟
آره همه هست، فقط باید چیکار کنید تمام خصوصیات و موقعیت اینجا نیارید، ولی لطف کار رو بیارید به اضافه. حالا من بعد قصص رو بگم، از قرآن خودش میگه من قصص رو بگم چیزی میگه تخصوصی هم قصص که نیم از نظر خدا اما خدا خیلی عالم است و رسمیان عالمه، میخوام فرق ازای شما دارست رسمیان عالمه و تمام دقتهای علمی رو داره.
یعنی تفاوت
تفسیر
و
نصفات و جرد به این
زمانی
نه به اصطلاح مباشر، تفسیر مباشر قشنگ قراره همونی که تو متن میگذاره ببین متن چی بزنید این مباشر فقط تو حوزه مرد باشه آفیه مباشر مراد اولیه خداست طبیعی مراد تنزیلی خداست مراد تنزیلی خداست و مراد تعلیلی خداست تنزیل تعلیل اهل بیت دوتا هست تنزیل در برابر تعلیل تنزیل یعنی مراد در سطح مباشرش سطح مستقیم مراد تعلیلی یعنی باطنی بله
در این حضیر
حالا من یه سوال میکنم، ظاهر و باطن رو خدا مراد کرده، اما ظاهر غیر از باطنه با چه میگرد؟ تا این رو دوزید دادید همین مباشر و غیر مباشر
جواب بحث بحث قبل که مون خواستم مثلا مدل بحث که ما در روایات داریم که مثلا میگن قصه طابق به نعل به نعل آنچه برای قوم بنی اسرائیل پیش اومد برای قوم امت خط میگم همه انبیا را با این روایات آیات مثل کذا جناب که علا حولا شهید میشه گفت همه
انبیا همه اینا رو میشه این کار رو فقط دقت کنید چجوریه ما بعضی موقع هست آیه داره از یک امت به یک امت میگه مباشرشه اما معیارش باید یادتون باشه باید ضوابط به اصطلاح خاصی در اون ضوابط رو باید مثلا سیاق رو حتما میخواد تمام جزئیات به اون همینجور میخواد گاهی مثلا خود ابن عربی این کاره موقع تمام ایرادهایی که از موسا برخیز گرفت از خودش سرزن مثلا این کار اینه بگیر یه سبکه باید حوصله کرد در اون اشکالی نداره ولی دقت کنید تمام فضا رو تغییر داده تا تو مثل نتیجه بگیر
سوال اینم چه روشی یه بحثی تو شواهد مرحوم آخوند میارن چه میگن چه فرد کتابت و کلمه چه کتابت رو جدا میدونن روی مثلا ولی کلمه رو متصل میدونن من بحث تفسیر و تعبیل ما همین تفاوت آخر داره
من انشاءالله توضیح میدم
قول علامه میخوام جمع به این نزدیک تری حرف محمود صدر راست که اصلا تفسیر و تعبیل
من خودم معتقدم سطوح متعدد تعویل داره تعویل قرآن تعویل داره مراتب داره یک سطحش از تعویل یعنی همین ظاهر به ظاهر تعویل که همین مهمی داره تعویلها بی تنزیل ها
حالا احکام مثلا
یه تعویل برای معنای مراد سطوح باطنی که انواع سطوح باطنی که یه تعویل تعبیل هستی شناسان هست از همین هم آیه به دست
مال متحرون های ناس بسه علام خیلی تعبیلشون این سر
من میفهمم ولی واقعیت این قرآن این تعمل همه رو داره بلکه اصلا به من بگی قرآن اول حرفش
جدا کردنش خودش یه ضرورت نداره چه چم اتفاق
چرا من این سب جدا کردم بهتر نیست
اون کار
میفهمه اون کاری که کرده این کار نتیجهش این میشه یعنی اینها نیست منظور خدا من میخوام بگم بابا اینا منظور خدا هست
نه
هسترش من اشکال داشت
من از یکم که اتفاق مثلا برای یه مسلمان بفهمه چه آقا اون حد کتابت و تفسیر مال همه هست یعنی کنم هفت چه آقا
نه حتی اینا
ولی تعویل و این باطن و این روح و کلمه این مال متحره برو دنبال اتفاق تقارن
اشکال نداره اینا من تو خودم قبول دارم من هم اینا اصلا توضیح میدم تو همون تعویل هم توضیح میدم من قائلم تعویل هستی شناسانه تعویل به اصطلاح معنای مراد تعویل حروف
بحث عددی هست
تعویل به اصطلاح چیز همه اینجا هست همین تو قرآن هست همه چیز تو اینجا هست اما کیه که بخواد اینها رو ببینید من اینا همه جز به تعویل میدونم
خب همین یه بحثی چه چه از متن میشه رفت برجاش به سمت اونا شو قبول دادی من
آره من اینو قبول دارم اصلا آقا اینو جزء مسلمات قرآن میدونه
شعور وحی شعور مرموز میدونن دارن چند هم کن بحث
اصلا ولی الفاظ رو ما ببینید واقعیت اینه قرآن این کتاب رو اشاره کرده و مشابه و محکم این کتاب اللفظی بین الدفتین اشاره کرده ولی تعبیرش رو برده اونجا فقط خب چرا این رو نمیگید چرا این کلان ایمان داره ایمان رو معنای مراد رو خود علامه بودی معنای مراد اینو به همش میزنن میگه نه اون قایت اون خواستگاه اون اونجا اصل بعضی از این کافران اصلا اصلی برای قرآن قائل نیستن برخی از اینا که بی قلوبه مثلا ضعیف است که به اصطلاح قرآن داره که اینا متشابه چیز میکنن اینا اصلا قائل به اصل نیستن میخوام میگم مراد اصلی خود خیلی میفهمم این مراد اصلی خدا اینه آیه داره این رو میگه آیه رو داره. من میگم سطح اول آیه رو چرا به هم میزه چون سطح اول آیه رو برده اونجا این درست در نمیاد بلکه تمام اون شواهدی که آورده کافیه برای اثبات اینکه تعبیر در قرآن معنای فقط حقایق تکوینی است نیست برخی از این اصلا سطح کارش فرق جریان حضرت خیز به چیزی شده تعبیل حوادثه اصلا ربط به این نداره
بله
فرق نداره خب اینا همه قاطی شده
البته الان بهتون بگم بهترین تفسیر ها
علامه رو مبناشون عمل کردن، یعنی علامه اول تر بلا از قرآن در آورده،
مثلا میگم قرآن در نمیاد،
شما شریعت به شریعت تازه رفتید، علامه قرآن به قرآن رفت.
من این راهی که رفتم میشه اول برای اینکه چی بود واقعش بحث جریه ما از کی ناشی شد، از بیان امام باقر و روایات ما. من خواستم بگم اول این نمیدیم تمام، ولی خودم از نظر قرآنی قائلم، گفتم من اون نه که بس
نه همراه
من حوصله کنم
نه شما مدرس
من سی جلد شما نگردم،
بله گفتی باید به جلد سلا بشیم، ولی خواهم بجم روش یل نامه به همون روش خودش چون قرآن به قرآن بود رفتن
زبا. من الان عرضم اینه، من روش همین علامه ها اجرا میکنم میام این نمیشه یک میتونم توضیح بدم بخش خلاصه شو گفتم بهتون، ولی باور کنید پیش از این حرف اصلا مشخصه بابا میزه روز روشنه. حالا تفسیر شریعت به شریعت هم که باز همینجور
خودم تو چهل واسه شریعت به شریعت رفتید یا چه تو چهل واسه رفتید شریعت به شریعت
نه این رو برای توضیح چی بود نه
روایاتو خواستم بگید
روایات، اما بعدش اومدم تو خود قرآن من معتقدم
باشه و نه من نشون ندادید چه قرآن مثلا
خود. چرا
اشاره کردید به یه تعبیر
اشاره آها من چیکار کنم من الان نمیتونم الان همین بحث تعبیر ارضی من چند بار دارم اسم میبرم نمیتونم الان بگم اوزارم گاهی میری توش در نمیای بعد میگه آهای چه کاری بود شما اینجا کردید